أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي آغرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. گذشته از شواهد داخلی که این سوره مبارکه مریم در مکه نازل شد، برخی از شواهد تاریخی هم مکی بودن این سوره را تایید می‌کند. زیرا وقتی جعفر ابن ابی طالب به حبشه هجرت کرد، اوائل این سوره را برای پادشاه حبشه قرائت کرد در اون محفل. معلوم می شود این سوره در مکه نازل شد و جعفر ابن ابی طالب و همراهانش از این سوره با خبر بود. مطلب بعدی آن است که گرچه رحمت الهی واسع است و رحمت‌های خاصه او هم وسیع است، لکن در این محور از این رحمت خاصه که مربوط به تحکیب خانواده است سخن به میان آمده. داشتن یه فرزندی که صالح باشد، عبد صالح باشد، از روزی‌های الهی برخوردار باشد، چنانچه مریم سلام الله علیها بود، اینها را زکریا علیه السلام دید و رغبت پیدا کرد که یه همچه فرزندی داشته باشد. این دعای فرزند خواهی را خدای سبحان از زکریای سالمند بعد از مشاهده مریم نقل میکند، وگرنه تا کنون وجود مبارک زکریا چنین درخواستی نداشت یا قرآن نقل نکرد. بعد از اینکه مریم سلام الله علیها را دید، چون کفیل مریم بود و کفلها زکریا، یعنی جعل الله زکریا کفیلن لمریم، کفله یعنی خدا تکفیل کرد، زکریا را کفیل مریم قرار داد و کفلها زکریا. زکریا در مدت کفالت کرامتهای فراوانی را از مریم علیه السلام دید. از اون جهت هنالکه دعا زکریا که رب اجعل لی کذا و کذا. بنابراین فرزند صالح خواستن، اون همچنین فرزندی از بهترین دعاهای انبیاست یک، و از برجسته ترین مصادیق رحمت خاصه الهیست دو. اصل فرزند داشتن و فرزند صالح داشتن را ذات اقدس اله در اسرار نکاح ذکر کرده که فرمود نساؤکم حرثون لکم و قدمو لحرثکم و قدمو لانفسکم. در جریان سنت نکاح وقتی که مراسم ازدواج جا مطرح میکند، میفرماد اینجا جای مزرعه است، به فکر آیندهتون باشید، مزرعه خوبی داشته باشید، کشت خوبی داشته باشید، زرع خوبی داشته باشید. اصل ازدواج که برای فرزند صالح هست را قرآن تأیید کرد، ترغیب کرد، فرمود نساؤکم حرثون لکم فقدموا لأنفسکم. چون انسان نمیخواهد از بین برود. با اینکه مرگ قطعی است، برای اینکه بماند باید فرزند صالح داشته باشد. از بهترین برکات الهی فرزند صالح است که بقای انسان را تعمیل میکند. لذا کتاباً و سنتاً این امر ترغیب شد. وجود مبارک زکریا هم برای اینکه باقی باشد به بقای فرزند صالح، از ذات اقدس اله خیلی را مسئلت کرد. مطلب سوم آن است که گرچه در آغاز سوره مبارکه مریم خدای سبحان از زکریا به عنوان بنده یاد کرده است، ذکر و رحمت ربکه عبده، اما این را با اسم خاصش که عطف بیان روز مشخص کرده که این عبد زکریاست. ولی اون که در تلیه سوره مبارکه اسراء گذشت عبد محض است، عبد مطلق است، عبد مطلق غیر از وجود مبارک پیغمبر علیه و علی آله آلاف و تحیط و سنا کسی نیست. سبحان الذی اسرا بعبده لیلا بعبده. نام مبارک پیغمبر همونطور که بارها ملاحظه فرمودید اصلا در قرآن کریم به عنوان خطاب نیامده. اصل اسم آمده ولی خطاب نیست و هرگز خدای سبحان پیامبر رو به اسم خطاب نکرده تا برای ما یه الگوی باشد و اسوه‌ای باشد که حضرت را به لقب پر افتخار رسول الله، نبی الله و مانندان خطاب بکنیم. در آغاز سوره مبارکه اسراء عبد مطلق یاد کرد و عبد مطلق همون انسان کامل محض است که غیر از وجود مبارک پیغمبر کسی نیست. ذکر حالا انشاءالله با آیه ششم که رسیدیم مشخص می شود که یرسونی و یرسون من آل یعقوب و جعله رب رضیا، این میراث نبوت و رسالت است یا اهم از او یا خصوص میراث مال است که این خانواده محفوظ می ماند. حالا انشاءالله در زیل آیه ششم مطرح می شود. خب ذکر و رحمت ربک عبده زکریا، چگونه این زکریا عبودیت خودش را اظهار کرد؟ از نادا ربه نداء خفیا، اخفا غیر از اخفات است. اخفات در قبال جهر وصف قرائت نمازهای ظهر و عصر امثال این هاست که میگن اخفات است. در حضور دیگران هست ولی آهسته سخن گفتن، این اخفات است. چه در حضور دیگران باشد چه در غیاب دیگران باشد، همین که جوهره صدا معلوم نباشد میگن اخفات. اما اخفا یعنی مخفیانه دور از انظار دیگران چیزی را خواستن که شاعبه ریا نباشه، خلوص نیت در او بیشتر باشه، تنهایی باعث این سر بودن و ناب بودن است و مانند ذلک. پس اخفا یه مطلب است، اخفا که در این آیه تر شده مطلب دیگر. از ازنادا ربه نداء خفیا، وجود مبارک زکریا سلام الله علیه هم اصل دعا، هم روش دعا، هم منش دعا، هر سه را رعایت کرده است. اصل دعا به عنوان عبادت که انسان موظف است در پیشگاه پروردگارش عرض حاجت کند، این عبادت است. زکریا عرض کرد من همیشه دعاگو بودم، ولم اکن رد به دعای که ربی شقیا. شقاوت در قبال سعادت است، عبادت سعادت می آورد، محرومیت از عبادت شقاوت می آورد. عرض کرد من نسبت به دعای شما سعید بودم، شقی نبودم، همیشه دعا بودم، همیشه دعا میکردم، همیشه از شما میخواستم، این سیره من بود، روش من بود. چی جور دعا میکردم اونم عرض میکنم، چی میخواهم اونم عرض میکنم، چی جور میخواهم اونم عرض میکنم. پس اصل دعا لم اکن به دعای رب شقی، چجور باید دعا بکنم؟ باید مخفیانه، من باشم و تو، کسی نباشد، مزاحم نباشد. گاهی انسان در اتاق خاص تنها زندگی میکنند، اما این به حمله اولی تنهاست، به حمله شایط و کثرت، تمام خاطراتش تو ذهن او هست، با او هست، حرفهایی که زده، حرفهایی که شنیده، یه انباری از خاطرات تو ذهن او هست. این در خفا نیست، این در علن است. اون که مخفی است یعنی طرزی با خدای خود سخن میگوید که کسی نمیفهمد، خاطره ای ندارد، بیگانه ای را راه نداده. ذات اقدس اله ادب دعا را در سوره مبارکه اعراف در چند جا مشخص کرده. یکی در همون سوره مبارکه اعراف آیه 55 فرمود ادعوا ربکم تضرعا و خفیتن، با زراعت و ناله و لابه و زجه چی از خدا بخواهی؟ که من میشه فقر دیگه. خب اونایی که اهل دعایان میگن خدایا ما یه هدیه آوردیم، یه پیشکشی آوردیم، این پیشکش ما فقر ماست. پیشکشی نیست مگر نیستیم، من این فقر آوردم، اینم هدیه من. حالا اگر کسی با تضرع و ناله رفت، برای اینکه این ناله و لابه او مخلوط نشود، بهتر آن است که در خفا باشد و خفیتن. در ذیل همین بحث که در سوره مبارکه اعراف بود گذشت، برخی از مفسران بزرگوار نظیر فیض در صافی به دیگران فرمود در این که خدا فرمود ادعوا ربکم تضرعا و خفیتا انه لا یحب المعتدین، این دلیل است برای اون دو تا حد وسط. حد وسط اول اینه که با تضرع و زراعت و ناله و لابه باشه، یک، و هر کسی با ناله دعا کرد و مقصد میرسه، دو. این قیاس اول و حد وسطش هم لابه. قیاس دوم، هر کسی در خفا و مخفیانه و بدون ریا و سمعه دعا کرد مستجاب میشه، اینم دعای خفیه است، مستجاب میشه. دلیل این دو تا حد وسط ذیل آیه است که انه لا یحب المعتدین، اگر کسی اهل ناله و لامه نباشد معلوم شد از حد خود تعدی کرده است، و اگر کسی در خفا دعا نکند معلوم شد از حد خود تعدی کرده است. حالا تو جمع این همه ناله کردن برای چی؟ کسی که نیست، خبری از تو ندارد، در اونجا با خدا ناله کن. این دو تا قیاس است، دو تا حد وسط است، دو تا مدعا است. تعلیل اونها در ذیل ذکر شده است، انه لا یحب المعتدین. خب درست است که این دلیل عام است و خصوصیت مورد باعث اختصاص اون وارد نمی شود. خدا افراد متعدی را دوست ندارد، بله درست است، اما این با آیات ظلم و تجاوز سازگار است. اگر کسی بگوید غصب نکنید، حمال مردم را نگیرید، انه لا یحب المعتدین، این تناسب صدر و ذیل روشنه. اما بفرماید مخفیانه دعا بکن انه لا یحب المعتدین، یعنی چی؟ چه تناسب بین این علت با اون معلوله؟ معلوم میشه در علن دعا کردن، نار فریاد کشیدن در حضور جمع، این اعتداست. مگر آدم با خدا هست میزنه این جور بلند صدا میکنه یا رب یا رب، مسجد و همسایه های مسجد رو باخبر میکنه، این اعتداست. دعا آرام آهسته مخفیانه، آرام و آهسته را تو بخش دیگر همون سوره مبارکه اعراف بیان کرد، مخفیانه بودن را اینجا بیان کرد. جامع همه ها این است که انسان در دعا از حدش تجاوز نکنه، در حضور دیگران نافریاد برآوردن این تقدی است. خب بالاخره ادب دعا حساب خاصی داره، هر کسی این ادب رعایت نکرد متعدی است دیگر. مستجاب تر از اما به همه فرمود به این که آرام دعا کن، به همه. بعد دعای در جمع برکات فراوان دارد، حتی یک نفر دعا کند بقیه آمین بگویدم همین داره دارد. اما این سفارش سفارش عام است، آرام نه فریاد بگشید همه همسایه ها رو خبر کنید. و اون خوبه دیگه، در دعا یک کسی دعا بکند دیگران آمین بگوید همه در ثواب شریکن و استجابت بشه، این یه مطلب. تنها دعا کردن اثر دارد، این مطلب دیگه. اما فریاد کشیدن ممنوع است. خب حالا یه وقت هست یک کسی یک نفر برای که دیگران آشنا باشن دیگران نمیتونن میخونن، این در حقیقت یک نفر به دلیل خاص جهر خونده. اما اون چرا که غالب ماها توده مردم ماها موظفیم در دعا با ذات اقدس اله این روش را رعایت کنیم، همین آیه 55 سوره مبارکه اعراف است که فرمود ادعوا ربکم تضرعا و خفیتن. چرا؟ برای اینکه اگه خیلی صدا رو بلند کنی این تعدی است، به خدا متعدی ها رو دوست ندارد. این کاری ناظر به مسئله ظلم و تجاوز به حقوق دیگران ندارد. انه لا یحب المعتدین. اما در درون خود آدم دعا بکنن، آیه 205 همون سوره مبارکه اعراف است، در اونجا فرمود وذکر ربک فی نفسک تضرعا و خیفتا و دون الجهر من القول بالغدو و الاصحاب و لا تکن من الغافلین. این هم خیفه را ذکر کرده به صراحت، هم خفات را ذکر کرده فرمود دون الجهر، و هم خفیه را ذکر کرده بدون اینکه نامش ببره. همون وذکر ربک فی نفسه که این ذکر قلبی در حقیقت ذکر قلبی است نه ذکر لسانی. وذکر ربک فی نفسه که تضرعا یک و خیفتا با حراس که آیا لیاقت دارم استجاب می شود نمی شود. دو و آرام و دون الجهر من القول، یعنی اخفات یعنی همس، نظیر اونجوری که انسان در نماز ظهرین اخفاتن قرائت می کند. و دون الجهر من القول بالغدو و الاصال. بنابراین ادب دعا را قرآن کریم به ما آموخت. وجود مبارک زکریا سلام الله علیه به این ادب مؤدب بود و خدای سبحان را با این ادب دعا الهی دعا کرد از نادا ربه نداء خفی. خب او مثل اوفو بالعقود است، این مثل اوفو بالعقود است. اوفو بالعقود معناش نیست که عقد جمعی بخونید، که یعنی فلیوف کل رجل منکم به عقده. ادعو یعنی ادعو یا زید، ادعو یا عمر، ادعو یا بکر، و جمع میشه ادعو. ادعو غیر از ادعو است، اول مفرد 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 است بعد ادعو. معنای اوفو بالعقود یا اقیم الصلات این نیست که همه تون با هم نماز بخونید، که یعنی هر کسی تکلیف خودش انجام بده. و در روایاتی که دارد هرچه جمع شد بهتر، اون بحث خاص خودش دارد، نظیر نماز جماعت با نماز فرادا، دعای جماعت با دعای فرادا، اون خیلی خوبه، همه آمین میگن، اما یا همه اون دعا را میخونن، اما همه تزرعن هست، فی انفسهم هست، خیفتن هست، خفیتن هست، دون الجهر من القول هست، مستجاب ترم هست. این روش را وجود مبارک زکریا سلام الله علیه اعمال کرده است. بله، این نظیر اوفو بالعقود است. اون کونو مع صادقین را، کونو مع راکعین را گفتن درباره نماز جماعت است. و این یعنی کل واحد منهم هر با تکلیف خاص خودش انجام بده. اون معناش رفعت یعنی فریاد کشیدن نیست. نفاق را هم اون خفیتن از بین میبرد، فینن فسک از بین میبرد، وگر نه فریاد کشیدن نفاق را از بین نمیبرد. اون معنای خاص خودش دارد که ارفعوا صلواتکم عند ذکر من فی النها طرف النفاق. اون چرا که نفاق را از بین میبرد، وذکر ربک فی نفسک است، دون الجهر من القول است، نداء خفی است و خیفتن است و امثال ذلك. خب در اینجا که فرمود از نادا ربه نداء خفی، این روش دعا و ادب داست. در دعا اول حمد و ثنا مقدم است. این دعای افتتاح همینه، اول حمد الهی و ثنای الهی، بعد عرض حاجت. ایشون هم اول حاجت خودش ذکر کرد، نه حاجت یعنی من چی میخوام، نیاز، فقر و فقدان و ضعف و مسکنت خودش ذکر کرد، عنایت الهی را یادآور شد، بعد عرض کرد خواسته من فرزند صالح هست. قال رب اینی وهن العظم منی، که بحثش در دیروز گذشت، و اشتعل الرأس شیبا، سرم در اثر مو پیری دارای موی سفید است. مرحوم شیخ طوسی رضوان الله در تبیان این شیب را به معنای موی سفیدی که سیاهی مخلوط اوست، یا موی سیاهی که سفیدی مخلوط اوست، مال انسان‌های میان سال است معنا کرده، و مشوب بودن و شائبه و شائب را هم با این شیب هماهنگ دانسته و این تفسیر لغوی ناسواب است، زیرا اون شوبه به معنای مخلوط بودن و مشوب بودن اجرف واوی است و این شیب اجرف یایی است. این شیب که اجرف یایی است یعنی یک سر سفید. اون شوبی که اجرف واوی سفیدی با سیاهی مخلوط است. ظاهر این آیه این است که تمام موی سرم سفید شد، نه اینکه سفیدی با سیاهی مشوب شد. البته شائبه در هر دو لغت آمده، چه اجرف واوی چه اجرف یایی. میگن این مطلب بی شائبه است، یعنی مشوب نیست، یعنی سره ناب خالص است، شائبه در فرونکس نیست، یعنی خالص است، مشوب نیست، مخلوط نیست، ولی بالاخره اون اجرف واوی است. این شیب که اجرف یایی است یعنی یک سره مویم سفید شده. ابیض شعره، این که عرض کرد وشتار رأس شیبا اینه. بعد روش ادب خودش هم ذکر کرد، عرض کرد من از سابق تا الان اینطور بودم که از دعا محروم نبودم، تازگی ندارد که ما بنده دعایی. عرض نکرد تو را میخوانم، یا عرض نمی کرد می خواستم با این کانه منفی استمرار سنت خود را ذکر کرد و لم اکن به دعایی که رب شقی یا آدم محروم. آدمی که دعا میکند سعید است، چون دعا عبادت است. آدمی که اهل دعا نیست شقی است، محروم است. انسان محروم را بگن شقی دیگر، شقی شده یعنی محروم شده از سعادت، بی‌بهره شده. عرض من از دعا بی‌بهره نبودم از سابق، نه الان. من اینجور نبودم که دعا نکنم. این ادب خیلی‌ها را تربیت کرد. شما می‌بینید مفسران متأخر مطلبی را از معنی ابن زائده نقل کردن که ریشش تا به زمخشری کشاف میرسه. حالا شاید ایشون از جای دیگر نقل کرده. قرآن کریم طرزی مردم را ادب کرد که وقتی میخوان چیزی به پیشگاه الهی ببرن، وسیله که میخوان ببرن، وسیله من احسان اوکس و لطف او را وسیله ببرن، نه کار خودشون را. نمیگن من آنم که فلون کار کردم، چون فلون کار کردم الان وسیله آوردم، به فلون کار خودم وسیله آوردم. ولایت اهل بیت هم همینطور است. ولایت اهل بیت فیض اوست، نه کار ما. و توسلت الیک بربوبیتک، تو اون مناجات شعبانیه. یا و جعلت الاقرار بالذنب الیک وسیلتی، چه در دعاهای ماه رجب چه در سحرهای ماه رمضان. این بردگی خود را انسان وسیله میبره، بزرگی او را وسیله میبره. این ادب باعث شد که وقتی کسی رفته پیش معن ابن زائده، من گفت من انت، تو کی هستی؟ گفت من کسی هستم که احسنت الیه فی العام القبل، من همان هستم که پارسال تو مشکلش حل کردی. این بعد خوشش آمد و راهش داد. گفت توسل الیه بی، این وسیله دیگه نیاورده. گفت احسان تو وسیله من است، چون تو بزرگواری، من بزرگواری تو را وسیله قرار دادم، تو همون کسی هستی که قبلا مشکل من حل کردی. این ادب را قرآن آموخت. بنابراین اگر فرمود وابتغوا الیه الوسیله، وسیله را مشخص کرده. مبادا کسی بگه من همانم که چند سال درس خوندم عالم شدم، این رو وسیله ببره. این همون بارها برسون رسید که اسلامی حرف زدن و قارونی فکر کردن است. هر کس گفت من چندین سال درس خوندم و عالم شدم، یا چندین سال درس زحمت کشیدم و مالک شدم، این یه قانون ممثلیه. چون اون محرومم غیر از این نگفت، گفت انما اوتیتو علا علم اندی، من خودم عالم شدم و زحمت کشیدم و مال پیدا کردم. اگر کسی دهن باز کرد گفت من آنم که 40 سال زحمت کشیدم عالم شدم، این اسلامی حرف زد، یک قارونی فکر کرد، دو و به جایی نمی رسد، سه اما بر اساس ما به نام نعمتن فمن فکر کرده همیشه در راه از دو مقصد می رسد. وجود مبارک زکریا سلام الله علیه هم ادب الهی را آموخت. ارشد ما هرگز دعا را فراموش نکردیم. دعا یعنی عرض حاجت و عنوان لم اکن که نفی کان است و مفید استمرار است ذکر کرده. اشکال بنده همین طوره. ولم اکن به دعایی که رب شقی، یا من همیشه الحمدلله در اثر عرض ارادت و عرض حاجت سعادتمند بودم و هیچ وقت شقی نبودم. من اینکه همیشه گفتم یا رب. خب نه، خب دعا رو این شخص باید بکنه دیگر، عرض حاجت رو بکنه. فهمیم ادعونی است جب لکم. البته خود توفیق دعا چون نعمت است، ما بکن من نعمتن فمن الله، اون شخص دایی هم میگوید این برکتم از ناحیه شماست. خب حالا چی میخوایی؟ پس روش دعا مشخص، ادب دعا و استمرار بر دعا مشخص، عرض کرد که و اینی خفت الموالی من ورائی. این بحث رو خوب عنایت کنید، بالاخره بحث کلامی دامنه داری است که وجود مبارک صدیق کبرا سلام الله علیها بهش استدلال کرده برای ارث فدک و دیگری انکار کرده. اما خب طرح مسئله کلامی همیشه نافع بود، بدون اینکه معاذ الله یا خدا نکرده فتنه رو به همراه داشته باشد. برای اینکه این مثل شعله وقتی سفید باشه کاملا نظیر نار علی منار همه جا را هم بر هم برای هم معلومه دیگه. اگر یک ناری علی منار باشه برای همه معلومه. این شخصی که داره میاد موی سرش سفید است کاملا نشانه پیری است دیگه، اینه که خفایی درش نیست. خب و اینی خفت الموالی من ورائی، این منورایی به موالی متعلق است، نخفتو من میترسم بعد از من کسانی ولی من بشن، وارث من بشن که شایسته نیست باید خونه و زندگی من به دست این اشرار بنی اسرائیل بیفته. یه فرزند صالحی به ما عطا کن. و اینی خفتو الموالی منورایی، من بالاخره نهای عرض ادب اسم نبرده که من فرزند میخوام، اینجا اسم نبرده و خب معلوم بود. گرچه در سوره مبارکه مریم که در سوره مبارکه آل عمران در آیه 38 اونجا که قصه مریم سلام الله علیها و کفالت مریم و رزق غیبی مریم سلام الله علیها را دید، اونجا آیه 37 و 38 زکریا به مریم سلام الله علیها فرمود انا لک هذا قالت هو من عند الله ان الله یرزق من یشاء بغیر حساب. هنالک دعا زکریا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء. این انك سميع اونجا نام برت ذریه میخوام، فرزند میخوام، چون ذریه هم فرزند بلا فصل رو شامل میشه هم فرزند مع الفصل. تو سميع الدعاء یعنی گوش به دعا میدی. این سمی با ان الله به کل شیء سمی دو تا است، اصلا ارتباطی با او ندارد. خدا سمی است، این هر چیزی مشتبه سق را کذب را غیبت و تهمت، غیبت و تهمت و افترا و دروغ را، وفا و حیا را هم مشتبه. او به کل شیء سمی است، این سمی تکوینی است. اما انک سمیع الدعا سمی اعتباری است تو نظام تشریع. وقتی ما میگیم خدا دعا را میشنود یعنی گوش میدهد ببیند دایی چی میگه، یعنی گوش شنوا دارد، یعنی به حرف دایی عمل میکند. وقتی یک کسی به دیگری حرفی زد و او قبول نکرد میگیم این حرف ما را گوش نمیده، این از ما حرف شنوایی نداره. این که تکوینی نیست، این شنید و رد کرد. پس سمی دو تاست، یه سمی تکوینی است که ذات اقدس اله به کل شیء سمی است، یه سمی اعتباری است که ما میگیم فرونکس گوش به حرف ما میده، حرف ما را زمین نمیزنه، به حرف ما عمل میکنه. خدا این چنین است، انک سمیع الدعا یعنی این، یعنی خدایا اگه کسی چیز ازت خواست رد نمیکنی، وگرنه او سمیع و سب و لعن هم هست، سمیع و دعا هم هست در نظام تکوین. اون چه در سوره آل عمران آیه 38 آمده انک سمیع و دعا ناظر به همین بخش است. خب حالا عرض کرد من فرزند میخوام، نه من اون توان را دارم نه همسرم، من که اینی و هم القدم منی و اشتعل الرأس و شیبا، همسرم هم که به کانت امرأتی آقرا، الان که پیره اون وقتی هم که در دوران جوانی بود آغر بود. آغر به اون زن عقیم میگن، چون این وصف وصف خاص است دیگه تایتانیس نمیارن، نمیگن حائزه، میگن حائز، چون تا برای فرق بین مذکر و مؤنث است و اگه یه صفتی مخصوص مؤنث بود دیگه تای فارغه نمیخواد. آغر و آغره نداریم. آغر یعنی زن نازا. و کانت امرأتی آغرن نه آغرتن. اون وقتی هم که جوان بود نازا بود. خب من میخوام من لدن که باشد، نه من لد العاده، یعنی غیر عادی باشد، میخوام از جای کرامت باشد، برای که من مریم رو دیدم دیگر. در سوره مبارکه آل عمران بعد از اینکه کراماتی را از مریم سلام الله علیه دید، هنالک دعا زکریا، اینجا هم عرض کرد من لدن که، جریان فرزند عادی شرایط عادی حاصل نیست، ولی به طور غیر عادی لد اللهی باشه، کرامت باشه، عنایت الهی باشه، از تو برمی آید. و امرأتی آغرا و کانت امرأتی آغرا فهبلی من لدن که ولیان، که این ولی وارث من باشه، دودمان آل یعقوب محفوظ بمانه و مانند آن که درن عزام میگن. والحمدلله رب العالمین.